صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. با سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. بعضی وقتا که مقدار فاصله می افته بین برنامه ها تا خدمت شما برسیم، انصافا دلمون براتون تنگ می شه. خیلی خوشحال هستیم که با افتخار برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم و طبق معمول همیشه در این برنامه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. دوستان خوب من در اتاق فرمان زحمت کشیدن، راه‌های ارتباطی رو براتون زیرنویس کردن، هم تلفن، هم پیامک، هم فضای مجازی، این سه تا راه برای شما فراهم هست. اما ما دلمون میخواد که خودتون تماس بگیرید، یا از تلفن یا از طریق واتساپ تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم، سوال شرعیتون رو بپرسید و با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور عزیز و نازنین و بزرگوارمون انشالله پاسخگوی سوالات شما باشیم. جناب استاد خدمت سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که انشالله هر جا هستید عاقبت به خیر باشید و اهل سعادت دنیا و آخرت، و توفیقی نبوده چند جلسه خدمت آقایون برسیم. الان خوشحالیم که الحمدلله در حضور جناب عالی هستیم و در حضور همه بینندگان خوبمون.
ممنونم. انصافا بعضی از شخصیت ها در شبکه جهانی ولایت سرمایه های شبکه هستن و بسیار دوست داشتنی، و انشالله ما قدردانشون باشیم، از جمله جناب استاد وحیدپور عزیزمون. حاج آقا بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، اگر صلاح میدونید. آقای سید شیر آقا حسینی از مزار شریف افغانستان برام پیام فرستادن، گفتن آیا سرمایه گذاری در بانک های خارجی و گرفتن سود از آنها درست است یا خیر؟
این سرمایه گذاری فرق میکنه با گرفتن سود، این نباید خلط بشه. سرمایه گذاری غیر از قرض دادنه. این که شما سرمایه گذاری بکنید که در بانک های ایران معمول هست، که اصطلاح همش میگیم سپرده گذاری، معناش این است که شما وکالت میدید به بانک، بانک با پول شما میره کار اقتصادی میکنه و مقداری سود رو، سود کار را، نه سود پول، سود کار رو مقداریش رو به شما میده، مقدارش هم خب خودش کار کرده بر میداره. اگر منظور اینه، چون ما چندان اطلاعی از وضعیت بانک های خارجی نداریم که قوانینشون رو نمیدونیم، اگر منظور اینه یعنی پول رو از شما میگیرن و شما وکالت میدید با پول شما میرن کار میکنن، بله اشکال نداره، سود گرفتنش مانعی نداره. اما اگر نه، واقعا چنین مواردی رو ندارن اون بانک ها، این است که شما پول رو به اونها به عنوان قرض دارید میدید و اونها از شما میگیرن و سود به شما میدن، سود قرض میشه ربا و حرام است، مگر اینکه ربا رو، حالا کسی اون سود پول رو از غیر مسلمان بخواد بگیره، اون دیگه بحث جدایی است، از غیر مسلمان گرفتنش اون وقت اشکالی نداره.
حالا جناب استاد، بحث این مثلا سودی که بانک ها میدن، خب در کشور ما بر اساس قراردادهای شرعی انجام میشه و سود رد و بدل میشه. ممکنه کشور اسلامی باشه، اما طرف نمیدونه که اونها مثلا کار شرعی انجام میدن یا خیر، میتونه مثل ایران پول بذاره سود بگیره؟
نه، ببینید باید عنوان مشخص باشه. خلاصه هر بده بسونی یه اسمی داره. من وقتی پول رو میدم بعد میخوام در برابر چی چیز بگیرم، برای چی پول میدم؟ چیزی میخرم؟ مثلا میگم شما اجاره است، فروش، جواله است، مزارعه است، شرکته، یه عنوان باید داشته باشه. تو ایران مشخصه، قوانین بانکداری اسلامی در ایران مشخصه. حالا من کار به اجرا ندارم، الان بیننده ای اعتراض بکنه به اینکه بانک ها چنین چنانه، نه، بانک ها چگونه اجرا میکنن بس دیگه است، اما قوانین بانک ها به این صورته که شما وقتی پول میگذارید در بانک، یه قرارداد به شما میدن، شما قرارداد رو درست میخونید، خودتون میبینید طبق این قرارداد این است که شما سپرده گذاری دارید میکنید با بانک، به عنوان اینکه او از جانب شما با پول شما میره کار میکنه. اینه. این اشکالی نداره، مانعی نداره. و حالا در خارج چجوریه؟ چه قراردادی امضا میشه؟ اونو ما خیلی چون اطلاعی نداریم، اونو خودشون دیگه باید برن تفحص کنن ببینن به چه صورت.
خیلی عالی، ممنون و متشکر. بیننده بزرگواری گفتن برخی والدین قبل از خواستگاری رفتن مثلا استخاره میکنن و بر اساس همون استخاره هم عمل میکنن. آیا در این موارد استخاره لازمه؟
اینجور استخاره بیجاست. چرا؟ چون نه تحقیق کرده، نه هنوز خواستگاری رفتن، نه مشورت کردن. قاعدتا هم خیلی چیزی هم راجع به اون خانواده طرف مقابل اصلا نمیدونن که، هنوز نرفتن اصلا. ممکنه اصلا برن دختر رو نپسندن، ممکنه برن مثلا پسر و دختر با هم حرف بزنن به تفاهم نرسن. خب استخاره چه جایی داره؟ استخاره مال جایی است که شما گزینه آخر، گزینه آخر یعنی چی؟ رفتید، بسیار خوب، خواستگاریتون رو رفتید، دخترم پسندیدن مثلا، میگم پسر و دخترم حرف زدن، مشورت هم کردن، مشورت به جایی نرسیده، یعنی خیلی شما رو روشنتون نکرده تو مشورت، یعنی یک نقاط ابهامی مونده که این نقاط ابهام نه تو مشورت حل شده، نه تو تحقیق حل شده، نه تو حرف زدن حل شده. این نقاط ابهام شما رو گرفتارتون کرده، هیچ راهی هم برای باز شدنش ندارید. اینو میگن گزینه آخر. اینجا بله، اینجا میتونید استخاره بکنید، ولی هنوز شما مشورتی نکردید، هنوز تحقیق نرفتید، هنوز کاری نکردید. اول بعضی عادتشون همینه، اول میگه که عرض میشود که پدر دختر میگه که تا استخاره نکنیم من اصلا خانواده رو اجازه نمیدم، راه نمیدم بیاد. به چه مناسبتی آخه؟ اینجا جای استخاره نیست اصلا.
بعد اومده حالا کسی رفت استخاره کرد، باید حتما به اون استخاره عمل بکنه، مخصوصا توی مواردی که
سرنوشت ساز
توضیح فرمودید. بله،
سرنوشت سازه، شما میخواد یه عمری برای بچه‌تون عرض می‌شود یه شریک پیدا بکنید، حالا یا دختر یا پسر فرقی نمی‌کنه که، سرنوشت یک عمرشونه که، با یه استخاره که کجا توصیه شده واقعا؟ ما کجا ببینید، ما کجا آیه دو تا مطلب آیه اسماعیلی هستید. یه وقتی میگیم که جایز است استخاره، یا هم میگیم توصیه شده باشد. هر کاری جایزه که توصیه نشده است که. کجا توصیه شده؟ تو آیات توصیه شده، تو روایات ما توصیه شده. میگه استخاره جایز است، اما که سفاره شده نه. خوبه برید استخاره کنید. همچین چیزی ما نداریم اصلا واقعا که سفارش کرده بودن ما رو به این که برید استخاره. نه خیر، استخاره واقعی این است که شما میخواهی کاری انجام بدید، مثلا یه کار مهمی، استخاره باب استفعال، یعنی طلب خیر کردن، یعنی خدایا از تو طلب خیر میکنم، این کاری که من میخوام برم انجام بدم، این کار رو برای من خیر قرار بده. این میشه
درست.
ولی این که شما برید مثلا از قرآن استخاره کنی، اونم برای یه چنین چیزی، اونم همون اول کار، اصلا موردی نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. باز یادآوری میکنم محضر دوستان عزیز بینندمون که در کنار پیام‌هایی که ارسال میفرمایید، تلفن‌ها هم در اختیار شما هست که هر گونه سوال شرعی و احکام دارید از فرصت استفاده بکنید، تماس بگیرید و سوال شرعی خودتون رو بپرسید، مثل این خواهر بزرگواری که الان پشت خط ارتباطی ما هستن، سرکار خانم سوکی. خانم سوکی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام علیک، شب شما هم بخیر.
خیلی ممنونم، متشکرم.
شما خوب سلامتین؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
خیلی ممنون. قبل از هر چیز می‌خواستم تشکر کنم از شبکه خاطر خاک تربت که فرستادید.
خب به دستتون رسید الحمدلله.
تشکر.
به دستتون رسید؟
بله رسید، خیلی ممنون. دستتون درد نکنه.
سلامت باشید. خدا ان شاءالله به شما هم خیر بده. در خدمتیم.
چند تا سوال داشتم. سوال اول هم اینه، فدیه چند سال روزه رو میشه به یه فقیر داد؟
بله،
چند سال روزه. بله، بعد یه زمان من روزه گرفتم، همون ماه مبارک رمضان، گفت اذان مغرب به افق بروجرد، من خرما گذاشتم دهنم، حالا میگم الله اکبر نشنیدم، نماز این روزه باطله یا صحیحه؟
خب.
بعد رو سوال بعدی، ماسک و بخود گرفتن و قطع در چشم کردن روزه رو باطل میکنه و نماز آیات قضای کسی را میتونیم بخونیم؟ میت که از دنیا رفته نماز آیاتش قضا شده باشه میتونیم بخونیمش؟
بله.
قضاش کنیم براش؟
بله.
خیلی ممنون از برنامه‌تون.
خواهش میکنم، سلامت باشید. چشم، حتما سوالاتتون رو جواب میدیم. ممنون و متشکرم. بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب اجازه بدید که ما این سوالا رو پاسخ بدیم و ان شاءالله در خدمت بیننده‌های بعدیمون خواهیم بود. استاد، اینطور که خودشون فرمودن خانم سوکی، فدیه چند سال روزه که حالا نگرفتن میخوان بدن، میشه همه رو به یک نفر داد؟
بله، اشکال نداره. تعبیر خوبی هم ایشون به کار بردن. فدیه با کفاره فرق میکنه. کفاره جریمه است، فدیه جبرانیه. یعنی فدیه مال کسی است که عذر داشته، مثلا مریض ساله، روزه رو نمیتونه بگیره، غذا نمیتونه بکنه، فدیه میده، یعنی جبران میکنه، یعنی همون 750 گرم مواد غذایی رو که به فقیر میخواد بده، غیر از اون کفاره روزخوری عمدی.
بله.
برای روزخوری عمدی یک روز اگر کسی روزه نگرفت عمدن، روزشو خورد، باید 60 تا فقیر را غذا بده. اونجا نمیشه همه رو به یک فقیر بدهش.
اون تعبیر کفاره است، این جریمه است. یعنی
جریمه است. اونجا باید به 60 فقیر جداگانه غذا رو بده. ولی اینجا نه. اینجا روزی 750 گرم، 30 تا 750 گرم میشه 22 کیلو نیم. فرض کن انسان مال دو سالشه میشه 45 کیلو. 45 کیلو میخواد مواد غذایی رو به یک فقیرم بده بعد میشه.
اشکالی نداره. گفتن که حالا در ماه مبارک رمضان اعلان اذان از مثلا تلویزیون شده بود ولی صدای الله اکبر رو نشنیدن، خرما رو تو دهانشون گذاشتن.
خب قبل از اذان معمولا رسانه میگه دیگه، مثلا میگه که اذان مغرب به افق شهر مقدس قم. یعنی اذان مغرب دیگه.
حالا من یه چیزی رو بگم، ما تو رسانه چون من تهیه کننده رادیو هم هستم، ما این اعلام رو جزء تایم اذان حساب نمی‌کنیم. در موقع محاسبه ها، یعنی مثلا الان میگیم 12 و 10 دقیقه، تو ظهر اینجوریه، تو مغرب هم فرق نمیکنه
و ثانیه،
آره به ثانیه حساب میکنیم. درست. ولی این اعلام جزء زمان
یک ثانیه قبل از اذان مغرب
مثلا 3-4 ثانیه.
پاسخش این است که این بستگی داره به خود شخص مکلف. اگر اطمینان داشته، اینجوری است دیگه، شک نباید داشته باشه. بنده اگر هنوز شک داشته باشم که اذان مغرب شده یا نشده، یعنی وقت شده یا نشده، نمیتونم روزمو افطار کنم. اگر اطمینان داشته و روزشو افطار کرده، اشکالی نداره.
و این نکته هم بگم که یه مقدار خیال این بیننده بزرگوارمون، چون گفتن از تلویزیون و ما هم در مجموعه صدا و سیما هستیم، معمولا ما گرد میکنیم به اون سمت، یعنی اگر
احتیاط،
آره احتیاط، یه 30-40 ثانیه
احتیاط
دیرتر شاید. که یه وقتی روزهای مردم
ان شاءالله که اشکالی نداره. اطمینان ایشون هم اطمینان داشته. بله. اطمینان داشته که از آن شده خوردن.
ماسک زدن، بخور، عرض کنم که قطره چشم، اینا روزه رو باطل میکنه؟
ماسک زدن برای چی روزه رو باطل میکنه؟ چه مشکلی داره آخه؟
مثلا از این بابت که ممکنه یه وقتی بخار بیاد جمع بشه بره داخل، مثلا
نه، حتی آب دهانتونم اگر به واسطه احساس ترشی دیدید، بعضی وقت آدم آب دهانش بزاقش جمع میشه، جمع بشه شما قورتش بدید بره تو حلقتون، اشکال نداره، آب دهانتونه. حالا اگر بخار دهان هم مثلا فرض کنید که به ماسک بیاد و جمع بشه دوباره برگرده، نه روزه رو باطل نمیکنه. قطره بحثش جداست. قطره بینی خب راه خیلی مستقیمی به حلق داره، یعنی خیلی سریع به حلق میرسه، اونو باید رعایت بکنه. ولی قطره چشم و قطره گوش که معمولا به حلق نمیرسه ولی طعم و مزهش رو انسان احساس میکنه، نه اون برای روزه اشکالی نداره.
بخور چی؟
بخورم اشکالی نداره. مثلا کتری رو فرض مثال میدم، برگ درخت اوکالیپتوس میگن خیلی خاصیت داره، برگ درخت رو ریختی توی کتری، کتری هم روی مثلا گاز داره قلقل میکنه، دستمال هم میندازه روش و بخور میدهد، بخوره اشکال نداره، مگر اینکه یه جور بشه، بخوره تبدیل به آب، تبدیل میشه به قطرات، قطرات اگر چیز بشه بعد. لذا میگن که استفاده از اسپری هم اشکالی نداره. چرا؟ چون اون مایه نیست.
درست.
مایه نیست، اشکالی نداره.
بعد آره ممکنه ماسکی که گفتن، مثلا از ماسکایی که روی صورت میذارن برای فرض بفهمید درمان و این چیزا، اونا چی؟
فرق نمیکنه.
آره منظور فرق. برای پوست صورت و اینا میذارن.
نه هیچ فرق نمیکنه.
اونم فرق نمیکنه.
هیچ شبهه‌ای برای روزه نداره.
و گفتن سال بعدیشون هم نماز آیات برای کسی که از دنیا رفته، اتفاقا کار خیلی خوبی هم هست.
بله. آره. بله معمولا ماها اگر نمازی رو واسطه بشیم که برای میتی بدیم، مثلا به این فرض کن یه طلبه که مطمئنیم نماز رو درست میخونه، یک سال نماز میدیم، بهش میگیم 5 تا نماز آیات بخونه. معمولی اینجوری بهش میگیم که 5 تا نماز آیات به نیابت از اون میت بخونند. کار خوبی هم هست، چون گاهی هم اتفاق میفته دیگه، نماز آیات رو شخص نخونده، حالا تعدادش معلوم نیست چقدره، احتیاط بکنه یه چند تا نماز آیات هم از طرف میت بخونن. خیلی هم خوب.
خیلی عالی، بسیار ممنونم. بریم باز سراغ سوالاتی که به دست ما رسیده از طریق پیام کوتاه، اما تلفن داریم، اشکالی نداره. آقای سجادی بیننده بزرگوارمون پشت خطن. آقای سجادی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر، خوب این سلامت این شبا.
ممنونم، الحمدلله، خدا رو شکر.
از شهر هرات افغانستان تماس دارم. سلام خدمت آج آقا و خدمت خود شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
از آج آقا امیه که در قسمت نماز جمعه گفته یک فرسخ شرعی باید فاصله باشه، آیا امی فرسخ شرعی کدام مبنای حدیث در امی قسمت از امامان معصوم روایت شده؟ زنیم که بر اساس یک مسلحت علما و فقها و مجتهدین شیعه گفته که بین دو نماز جمعه همزمان باید یک فرسخ شرعی باید فاصله داشته باشه، آیا کدام حدیثی وجود داره یا این که بر اساس مسلحت گفته شده؟ تشکر، ممنون، سلامت باشید.
بله حتما جواب میدیم. ممنونیم از شما آقای سجادی، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سرکار خانم زارعی هم اجازه بدید که تلفنشون رو دریافت بکنیم. خانم زارعی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلامت باشید.
سلام خانم زارعی.
سلام آقا،
در خدمتیم، بفرمایید.
نباشید،
ممنونم.
ببخشید من میشنوید؟
بله، صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن با ما صحبت بکنید، در خدمتیم.
ببخشید، سلام عرض میکنم خدمتتون. گوش بدین؟
بله بله بفرمایید.
خسته نباشین. خدا عمر با عزت بهتون بده ان شاء الله. واقعا من هر وقت شنبه دوشنبه اینا میشه اصلا با چه شوقی ذوقی میشینم. خدا شاهد پای این. یه سوال داشتم. میگم من شوهرم یک سال و نیم مریض بود. مثلا اصلا فلج شد. بعد قبل از اونم نشسته نمازشو میخوند چند سال بود. الان من خودم هم چند سال نشسته نماز میخونم. حالا من میخوام اون جبران کنم اون نماز قضایی 14 ماهشه که مونده، چون خودم هم نشسته میخونم اونم نشسته میخونم، میشه یا نه؟
اون 14 ماهی که میفرمایید اصلا نمیتونست نماز بخونه؟
نه میتونست بخونه، 14 ماه که فلج شد قدرت نداشت دیگه، اصلا نمیخوند دیگه. همیشه نماز خونده، ولی خب قبل از اونم نشسته نمازشو میخوند، ایستاده نمیتونست. الان من خودم هم 2-3 ساله چون پاهامو عمل کردم نشسته میخونم، چون آقای فهیدپور یه بار گفت نشسته نمیشه، خواستم اینم چون اونم نشسته میخوند منم الان نشسته میخونم، میتونم قضای نمازشو من به جا بیارم؟
بعد پسر هم دارید؟ پسر
دارم ولی خب اونا زیاد اعتقاد ندارم.
بسیار خب، چشم، انشالله استاد جواب میدن. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه.
خیلی ممنون، سلامت. خدا عمر با عزت بهتون بده،
سلامت بشید. خدا انشالله به شما هم عاقبت بخیر عنایت کنه، خدا حافظتون بشه. خب جناب آقای سجادی از افغانستان، استاد در خصوص نماز جمعه که حالا فاصله دو تا نماز جمعه، ایشون گفتن یک فرسخ شرعی روایت داریم، این در این مورد
حداقل باید یک فرسخ شرعی، که حالا یک فرسخ شرعی به کیلومتر چقدر میشه، حالا اون بحث خودش، 6 کیلومتر 5 کیلومتر حالا هر چی، ولی حداقل باید یک فرسخ شرعی یا بیشتر فاصله باشه بین دو تا نماز جمعه، و این بنابر مصالح نیست، اصلا درست نیست ما چنین چیزی رو. یعنی چی؟ یعنی این که فقیهی، مجتهدی، مرجع تقلیدی نه آیه‌ای داشته، نه روایت داشته، هیچی نداشته. بعد مصلحت اینجوری، مثلا ما خوبه که اینجوری بگیم، خب چرا نگفته یه فرسخ و نیم، مثلا چرا نگفته 10 کیلومتر، کمش میکرد زیادش میکرد، اینا هیچ کدوم دست ما نیست، اصلا دست فقیه نیست. فقیه فقط کارش این است که استنباط میکنه حکم رو از ادله، از منابع. بله آیه نداریم ولی روایاتی داریم، همینطوره روایات فراوان داریم تو بحث نماز جمعه که فاصله بین دو تا نماز جمعه رو تعیین کرده. و البته اینم بگم بر اساس میل هست، همونطوری که فاصله مسافت شرعی در نماز مسافر هم بر اساس فرسخ نیست، بر اساس میله در اون زمان.
بله.
منتها محاسبه شده و تطبیق شده با داستان فرسخ.
میل منظورتون هم کیلومتر؟
نه خیر، نه نه نه، اون بازی اندازه خاصی داره.
خب
مثلا مثال میزنم، شما تو دریا هیچ وقت کیلومتر نمیگن کشتی که میخواد بره.
آره دیگه، اون
مایل دریایی. آها این میله.
آها
جمعش تو عربی میشه امیال.
آها
میل هست، وقت اون رو اومدن تطبیق کردن با کیلومتر و به صورت این در اومده که یک فرسخ.
و در واقع قطعاً بر اساس روایت.
بله بله، اصلا غیر از این نیست، اگر غیر از این باشه اصلا نمیتونه فقیه فتوا بده.
بعد استاد منظور این که فاصله یک فرسخ باشه از اون مکان یا از شهر؟
نخیر، از خود مکان.
آها
نخیر، یعنی هیچ، ببینید الان در قم پردیسان نماز جمعه داره، البته انشالله که به زودی برگزار بشه، ما شنیدیم خبر خوشی.
بله انشالله از این هفته با توجه به شرایط خوبی که استان قم داره.
بله خب مثلا خود قم داره، پردیسان هم داره. خب پردیسان هم که از نظر جغرافیایی جز قم حساب میشه، هیچ اشکال نداره. اصلا تهران میتواند، خود تهران میتونه 5 تا نماز جمعه داشته باشه با فاصله یک فرد، چون فاصله‌اش زیاده.
بله.
هیچ اشکالی هم نداره. یعنی ملاکی نیست که شهر با شهر یا ده با ده. نه.
مکان
برگزاری نماز جمعه با نماز جمعه دیگر یک فرسخ یا بیشتر فاصله‌اش باشه.
خب اینم از این سوال. خانم زارعی بزرگوارمون از تهران گفتن که حالا با توجه به شرایطی که همسرشون داشتن و در اواخر عمرشون هم نشسته نماز می‌خوندن، بعد نزدیک مدتی رو نتونستن نماز بخونن، حالا ایشون میخوان نماز قضاهای همسرشون رو نشسته بخونن. بله. میتونن یا نه؟
فرق نمیکنه که اون شخصی که از دنیا رفته خودش نمازها رو نشسته میخونده یا ایستاده، اونش مهم نیست. مهم اینه که اون کسی که میخواد نائب بشود و قضای نماز میت را بخواند، نماز عذری نمیتونه بخونه. نماز عذری یعنی چی؟ یعنی که معذور است از ایستادن، میخواد نشسته بخونه، این نمیتونه. نماز اصلا قاعده شما فقط هم نماز نیست، حج هم همینطوره. اگر کسی بخواد حج را به جای دیگری بره انجام بده، یعنی نیابت بکنه، نمیتونه حجی انجام بده که تو بعضی کارهاش معذور هست. باید کارها رو به صورت معمول و متعارف انجام بده. بنابراین ایشون که خودشون نمازشون نشسته میخونن، نمیتونن نماز قضای شوهرشون رو بخونن، ولو شوهرشون نماز قضا نمازای خودشون اداییاش نشسته بوده. یا اصلا خوابیده بوده فرض بفرمایید، یا اصلا نخونده به هیچ وقت. ایشون که نشسته میخونه نمیتونه.
حالا من اینکه ازشون پرسیدم، پسر بزرگتر، از این بابت که یه بخش سوالم به این شکل میشه تعریف کرد که یه وقتی این نمازه برایشون مثلا واجبه، که حالا واجبم قاعدتا برای خانم هیچ وقت نیست، یعنی برای زن.
نه نه.
حالا اما اگر برای کسی واجب باشه چی؟
پسر بزرگتر که تکلیفشه که نمازهای پدر را بخواند، اون چون تکلیف خودشه و نشسته میخونه نماز ادایی خودش، اون بله، اون میتونه نمازهای قضای پدر را یا اونایی که میگن نماز قضای مادر فرقی نمیکنه، اون میتواند نشسته بخونه، چون تکلیف خودشه، باید بخونه، چاره نداره، مثل نمازهای روزانه‌ش هیچ فرقی نمیکنه.
خب پس با این توصیفی که جناب استاد اشاره فرمودن، این خواهر بزرگوارمون نمیتونن نمازهای قضای همسرشون رو به صورت نشسته بخونن. خب حالا استاد یه سوالم بپرسم، چون شاید کمک بکنه به این مادر بزرگوارمون. منظور از نشسته خوندن کل نمازه یا حمد و سوره است؟
هیچ فرقی نمیکنه. حتی اگر
یک بخشی ها.
بله بله. حتی اگر مقداری از نماز رو به صورت متعارف و معمول نتونه بخونه، به این میگن معذور و این نمیتونه نائب بشه.
خب بسیار عالی. جناب آقا سجاد عزیزمون از افغانستان، باز بیننده بعدی اون پشت خطن. آقا سجاد سلام، در خدمتیم.
سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟
خیلی ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
ما در خانم شروع زمستان بود، یک چیشه پیشک آمده بود در خانم، هوا بسیار سرد.
گربه منظورتونه؟
بله.
خب
اون رو بعضی هم میگن الان خانه که گربه رو نگاه کنن ملائکه و فرشته نمه. حالا ما
خب صداشون زارم
الان مچ نمیفهم چی کنیم، او رو بیرون باهم یا در خانه نگاه کنیم؟ عوام سرد است، اگر بیرون با نمیش گناه داره و بخاطر که هوا سرد است.
درست، خب متوجه شدیم. بله آقا سجاد، ممنونم از شما، موفق باشید. از طریق تلویزیون برنامه رو ببینین، ان شاءالله استاد پاسخ میده. خب بیننده بعدی ما جناب جنگجو هستن از تهران، سوال ایشون هم دریافت بکنیم، بعد ان شاءالله پاسخ آقا سجاد رو خواهیم داد. آقای جنگجو سلام علیکم، شبتون
سلام علیکم و رحمت الله. از آقای اسماعیلی خوب هست؟
ارادت، ممنونم، متشکرم، سلامت
باشید. ضمن از تسلیت ایام فاطمیه، خسته نباشید، بعد یه سوالی داشتم، یکی از همسایه‌ها یه سوالی کردم، گفتم مزاحم شما میشم.
خواهش میکنم.
عرض به خدمتتون، پدر خانواده فوت کردم، 3 تا پسر داره، 5 تا دختر با مادر خانواده. بعد پدر نماز و روزش مونده. اینا یه خونه دارن که اونجا زندگی میکنن، یه مغازه هم هست که خرجیشون اونجا میاد، استجاریه.
بله.
خواستیم ببینیم این نماز پدر به عهده چجوری باید انجام بشه.
درست.
نماز روزش.
بله بله.
بسیار خوب. ممنونم. آقا وحیدپورم تشکر می‌کنم.
سلامت باشید ان شاء الله.
ممنونم شما.
خدا سلامتی بده.
خدا نگهدارتون باشه آقای جنگجو، موفق باشید انشالله. جناب استاد، آقا سجاد توضیح دادن که خلاصه زمستان بوده و گربه ای آمده و اینها پناهش دادن حیوان در منزل. حالا گفتن که اینکه گربه بیاد تو خونه ملائکه میرن و از این حرفا.
نگهش داریم یا نه؟ حتما نگه دارید، ثواب داره، خیلی ثواب داره، حتما نگه دارید. اولا که اون بحثی که هست در مورد سگه، در مورد گربه نیست. حالا اونم من یه توضیحی میدم.
بله.
در مورد غیر از سگ حیوانات دیگه نگهداریشون، سگ هم نگهداریش اشکال نداره.
باید در جای خودش.
بله بله. در مورد سگ، اونم سگ زینتی تازه بحثه. نه سگ گله، نه سگ نگهبان، نه سگ باغ، اونا هیچی. سگ زینتیه که ما پول کلان میدیم، سگ رو میخریم برای خوشگلی و لذت ببریم و عرض میشود که بیاریم تو خونه و مثلا توی رخت خوابمون، تختمون، فلان این حرفا. این هم تازه حروم نیست، منتها آثار داره،
آثار منفی داره،
آثار منفی داره. مذمت شده و ملائکه در اون خونه حضور پیدا نمی کنن، برکت رو از اون خونه میبره، این آثارش. ولی در هر صورت کسی میگه باشه اب نداره، من اصلا برکت نمیخوام. به یکی گفتم که شما که مسجد نمیری، مسجد میدونی که شکایت میکنه روز قیامت؟ گفت خیلی از ما شکایت میکنه، مسجدم یکیش باشه. خب اینجور آدم ها بحثش جداست. میگه ولش کن، برکت چی چیه، ملائکه چی چیه، ولش کن. خیلی خوب باش، ولی در هر صورت حرام نی. همون سگشم تازه که مثلا هوا سرده، خب حالا این سگ رفته خریده آورده، خب معلومه که غذا هم بهش میده، نگهداریش میکنه، گرم هم هست فلان. ولی حالا فرض بفرمایید یه سگ عرض میشود که بیرون خونه است، سرده، حالا راش داده و وردستش تو خونه که هوای سرد گرم بشه، یعنی اینجا شما میگید که نه نه، چون که اینجوری گفتن و چنان، این سگ رهاش کن بره سر. نه ابدا اینجوری نیستش. رحمه به حیوانات اصلا ما چقدر روایات داریم آقای اسماعیلی، یعنی این منشور حمایت از حیواناتی که دیگران میگن، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی آملی رو،
مفاتیح الحیاتشون،
هم مفاتیح الحیات داره. نه اصلا ایشون یه کتاب داره، یه کتاب داره حقوق انسان و حیوان از نظر اسلام، و شما باید اونا ببینید بیان زانو بزنن مقابل اسلام. بعضی وقتا به ما خورده میگیرن، میگن شما گفتید سگ نمیدونم چنین چنان. سگ اگه گرسنه نشه غذاش بدید، سگ اگر تشنه شه آبش بدید.
چقدر ثواب داره،
چقدر اصلا تو روایات دارد که اگر جگر تشنه ای را شما سیراب کنید، اما از انسان یا حیوان، ببینید چقدر فضیلت داره. خب ما کی گفتیم سگر نبیرون، سگه سرد بیرونش کنه بره؟ چه رسد به گربه که اصلا گربه مذمت هم نشده، هیچ مشکلی نداره، آثار منفی هم نداره. نه نگهش دارید، غذابش بدید، عرض می شود که گرم باشه، ثواب هم داره.
ولی مواظبت بکنن موی گربه بله، اگر در لباس باشه،
بله اونم عمدی، یعنی اگر حواسشون باشه که مو روی لباس هست نماز بخونن باطله.
آقای جنگجو از تهران هم گفتن، حالا سوالی که از دوستان همسایه هاشون هست، پدر فوت کرده، 3 تا پسر 5 تا دختر، یه منزل دارن که اونجا ساکنن و یه مغازه‌ای هم که درآمد این خونه ازش در میاد. تکلیف نمازهای این پدر فوت کرده چی میشه؟
خب پسر بزرگ داره، چند تا پسر داره، پسر بزرگه، پسر بزرگتره. البته حالا اینم نفرمودن که این آقایی که مرده چقدر نماز نخونده. مثل بعضی ها که از اول تکلیف پیشونیشون به مهر نرسیده تا وقتی مرده. اینو بعضی از آقایون فرمان که بر عهده پسر بزرگتر نیست، نمازی که از روی عذر باشد، مثل مقام رهبری، نمازی که از روی عذر نخونده باشد، این رو حتما باید پسر بزرگتر اگر تقید به مسائل شرعی داره حتما ببینه مقلده چه کسیست، خودش کار نداره میت مقلده کی بوده، خودش مقلده چه کسیست، طبق فتوای مرجع تقلید خودش عمل کنه. در هر صورت پسر بزرگتر تکلیف رو داره، حالا یا تکلیفش محدود به نمازهای عذری پدر هست یا بیشتر، اون یه بحث دیگه است، این مال پسر بزرگتر. خب سوال دیگر، آیا این بابا که فوت کرده وصیت هم کرده یا نکرده؟ وصیت کرده برای من مثلا 5 سال 10 سال نمازی، روزه، چیزی بخرید؟ اگر وصیت کرده، خب بله دیگه، مالم که داره، خونه‌ای داره، مغازه‌ای داره، از ثلث مالش برن بدن نمازی، روزه‌ای بخونن. اگر نماز و روزه رو دادن، خوندن، تکلیف از عهده پسر بزرگتر هم
برداشته میشه. و اگر وصیت نداره،
پسر بزرگتر تکلیفش رو بخونه، منتها میتونن دیگران کمک بکنن.
حالا شاید این مثلا ایشون منظورش اینه که حالا این خونه‌ای هم که هست و این مغازه‌ای که هست بالاخره یه چیزی وجود داره، حالا اینو یه کارش بکنن، مثلا از طول این
خیلی وصیت نکرده واجب نیست.
آها.
ولی خیلی خوبه.
ولی اینا رو بهش احتیاج دارن الان، این منزله که توش نشستن، نمیدونم مغازه‌ام که درآمده. بخواد بگه یعنی الان بهش احتیاج
نه، واجب
دارن.
نیست. آها. نه خیر، واجب نیست. پسر بزرگتر واجبه. اونا میتونن تقسیم بکنن، کمک بکنن. بر اونا واجب نیست.
بله، فقط پسر بزرگتر.
پسر بزرگتر، ولی اونا میتونن کمک بکنن، تقسیم بکنن دیگه. حالا یه قدر این بخونه، یه قدر چند تا برادر خواهرن دیگه، تقسیم بکنن.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. میریم اتاق فرمان. آره دوستان، یه بخشی رو ببینیم، کوتاه برگردیم. با افتخار در کنارتون هستیم با برنامه زنده زمزم احکام. اون عزیزانی که سوال دارن میخوان تماس بگیرن، بعد از یک فاصله کوتاه آماده باشن، برمیگردیم.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشت زیر پای مادران است. کنز الامال جلد 16 صفحه 462.
خب خیلی ممنونم، متشکرم دوستان. ایام فاطمیه است و خب ما داریم نزدیک شیم به شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. این نکته رو هم خدمتتون بگم که از پنج شنبه شب ان شاء الله به مدت 5 شب ویژه برنامه داریم از حرم حضرت موسی مبرقع، یکی از امامزاده های بسیار با فضیلت، فرزند بلافصل حضرت جواد الائمه. امروز من رفته بودم اونجا برای همین برنامه، صحبت های مقدماتی رو انجام بدیم. 43 امامزاده یک جا دفن هست در قم و انشالله برنامه‌مون رو از پنجشنبه شب ساعت 7:30 تا 9 از اون مکان مقدس تقدیم حضور شما خواهیم کرد. خب یه خواهر بزرگواری سوال تلفنیشون رو دوستان اتاق فرمان نوشتن و به دست من رسوندن، گفتن که در جوانی استاد سخنچینی می‌کردن و باعث اختلاف بین خانواده‌ها شدم. الان به طور مستقیم نمیتوانم بگویم که سخنچینی کردم و ازشون بخوام که مثلا حلال کنن، اما به صورت کلی از اونها حلالیت طلبیدن. آیا خدا مرا میبخشد یا حتما باید بگویم به خاطر سخنچینی مرا حلال کنید؟
نه، گاهی ریز گناه رو اگر بخوای بگی مفسدم داره، یعنی بدتر میشه و میره مراجعه میکنه، میگه مثلا من سخنچینی کردم، اونم میگه که خب چی رفتی گفتی؟ مثلا چنین چیزی گفتم، مثلا بدتر آتش رو روشن میکنه و این خودش دارای یک مفسده است. اینجور جاها نه، نیازی به رجوع نداره و توبه بکنه و انشالله که از خدا بخواهد که توبهش هم مقبول باشه. و اگر به طور کلی هم به اونها گفته باشه و اونها به طور کلی، یعنی اینجوری بگه که اگر ما درباره شما مثلا یه وقتی پشت سرتون یه چیزی گفتیم یا حرفی زدیم،
ما رو حلال کنید،
ما رو حلال کنید، اونا میان باشه و همین اندازش هم کافیه و اشکال نداره. ولی یه وقت است که
بله،
سخنچینی ما یه آثاری هم ممکنه داشته باشه، یعنی به خاطر حرف ما یه اتفاقاتی هم افتاده باشه، اونا رو هم باید ببینه که چه جوری بوده.
خیلی مثلا چه اتفاق بس مالی، یعنی آبرویی
ممکنه بله. آها. ممکنه مثلا من فرض بفرمایید که شما یه چیزی گفتید، من رفتم به دیگری گفتم، پشت سر شما گفتم و این خودش اصلا باعث شده است که یک ضرری مثلا به کسی بخوره به خاطر این سخنچینی من، پس اینا رو حتما باید جبران بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. انشالله که این خواهر بزرگوارمون هم پاسخ سوالتون رو دریافت کرده باشن. سرکار خانم آبدی از تهران بیننده بعدی ما هستن. خانم آبدی خدمت و سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدمت شما و کارشناس برنامه تو خیلی ممنون.
علیکم السلام و رحمت الله.
من دو تا سوال داشتم، یکی در رابطه با خمس هستش. حاج آقا من سه تا حساب بانکی دارم تو سه تا بانک مختلف. بعد میخواستم سوالم اینه که اگه سر سال خمسی من برسه، من مثلا حساب شماره یک یه خمسی داره، شماره دو یه خمسی، سه همینطور، آیا من میتونم این خمس هر سه تا اینا رو جمع کنم از یک حساب بدم، یا اینکه نه هر حساب رو خمسش رو بعد از همون حساب بدم؟ این
درسته.
سوال اولمه.
بله.
بعد مفهوم شد؟
بله بله کاملا متوجه شدیم. بله
بله مرسی. بعد اینکه الان حجوم فرمودن که نگهداری سگ تبعات منفی داره رو خونه و زندگی و اینا، می‌خواستم ما توی مجتمع زندگی می‌کنیم، می‌خواستم ببینم اگه آپارتمان بغلی من چسبیده به من کارو بکنه و خب حالا ما هم ناراحت هستیم از این مسئله، آیا این تبعات منفیش به خاطر اینکه ما خیلی نزدیک هستیم این باعث میشه که این تبعات منفی خون زندگی ما هم وارد بشه تو اون راه رو رفت آمد میشه و خلاصه خیلی نزدیک هستیم؟ این سوال دوم هم بود. خیلی ممنون.
سلامت باشید خواهرم، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشید. خانم چوپانی بیننده بعدی ما هستن از فارس. خانم چوپانی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر، شب بخیر، شما خوب؟ سلام،
ممنونم. سلامت باشید. ممنونم.
سلامت باشید.
بفرمایید خواهرم.
میخواستم بگم ما بوی بچه‌ام الان 65 سالشه، نه نماز خونه، نه روزه رفته، نه خونسته، نه زکاته، هیچی نده. هرچی میکنم بگو ول کن، اینه قدیمیه. حالا یه بچه ها همشون شد خب به جای نشسته همشون خونه دارن زندگی دارن، 6 تا بچه دارن، 3 تا پسر 3 تا دختر، همشون خونه زندگی دارن. دارن میگن قرصال راضی نکن یک قده زمینی الان خریده، دارن یک قده زمین روزه بری نماز و روزه و خونس و زکات و سن امامت، حالا راضی، حالا باید چی کار کنم؟ حالا میخواد سوال کنم چی جور چی کار بکنیم؟
خودش گفته این زمین رو بذارید برای این کار؟
خوش نگذده من چه گفتن راضیش کردم.
آها.
راضیش کردم گفته که باشه میذاره، حالا میخوام اینو راهنمایی کنم چی کار باید بکنم. قربون دست از شما،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله، خدا حافظتون باشه. خب سرکار خانم عابدی از تهران استاد، سوال خوبی هم پرسیدن. بله، یعنی شاید بله، بیننده هایی باشن بله، که مثل ایشون این دست سوال ها رو دارن. بله. سه تا حساب بانکی دارن، وقتی که میخوان محاسبه بکنن چجوری محاسبه بکنن؟ راهنماییشون بفرمایید.
دو صورت داره، یه وقت یه کسی است که چند تا شغل متعدد داره و برای هر شغلش یه حساب بانکی جدا داره، این باید حتما برای هر کدوم سر سال جدا قرار بده، برای هر شغلی سر بله. سال جدا قرار بده و حسابرسی جدا، خمس اون رو از اون میده خمسه. اما یه کسی است که فرض بفرمایید مثل ایشون، شاید این خانم، شایدم شاغل هستن، شایدم شاغل نباشه،
بله
نمیدونم، ولی اگه شاغل هم باشه بعید چند شغلیه بله. داشته باشه، یه شغل داره. خیلی از مردم هم هستن که یه شغل دارن ولی خب حالا چند تا کارت داره، مثلا اینجا حساب داره، اونجا حساب داره، یه ریزه اونجا داره، یه ریزه اونجا، یه شغله. اگر یه شغل باشه همه این پول‌ها یکی حساب میشه، بنابراین سرجم حساب میکنه، سر سال خمسی جمع میزنه، مثلا میگه یه تومن اونجا دارم، دو تومن اونجا دارم، میشه 3 تومن، مثلا میگم فرض بفرمایید 2 میلیون هم توی یه حساب دیگه دارم میشه 5 تومن، 5 تومن رو جمع میزنه خمسش میشه 1 میلیون. و 1 میلیون رو لازم نیست از هر سه تا هی خورده خورده، نه نه،
از یه حسابش هم برداره کافیه،
یکی برمی‌داره چون مجموع اینها یکیه، از یکیش برمی‌داره کافیه.
ممکنه یه وقتی مثلا در سه تا بانک پول گذاشته و همین سود بانکی که در واقع معمول هست به این شکل تو حسابش میاد، باز فرقی نمی‌کنه،
هیچ فرقی نمی‌کنه، سپرده گذاری کرده تو بانک‌های مختلف، فرق نمی‌کنه، جمع می‌زنه و خمسش حساب می‌کنه، از یکی از اونها می‌پردازه.
حالا استاد این نکته‌ای که گفتی برای خود من سوال شد که مثلا طرف دو تا شغل داره، سه تا شغل داره، ولی اون درآمده توی حساب، توی کارت میاد.
بله.
بعد باید جدا کنه اینا رو؟
شغل‌های مختلف اگر مبدأش، ببینید چون ما سر سال خمسیمون آغازش کیه؟ اولین درآمد. خب این شغل‌ها مختلف بوده.
این کار سخت آخه، این یه مقدار کار سخت میشه.
هر کدومش حساب جداگانه داره. هر کدومش حساب جدا، چون اصلا تو خود شغله حساب جداگانه داره. یعنی فرض بفرمایید که یک کارش مثلا سوپره، یعنی خرید و فروشه، خب این حساب خاص داره خودش، اون چیزی که می‌خرد، اون چیزی که می‌فروشد، درآمدش، هزینه‌هاش فلان. ممکنه یک کار دیگه‌ش هست، این که میگیم هست،
بله، طرف کارمند،
کارمندم هست،
مثلا بعد از ظهر هم میره یه جای دیگه کار می‌کنه،
حقوقم می‌گیره. آره. خب حقوقی که می‌گیره، خب اون آغازش کی بوده؟ فرق می‌کنه آخه.
نه، موقع شروع محاسبهش سر سال
میدونم، آخه محاسبهشون که نمیتونی با هم قاطی بکنه، به دلیل اینکه اون سر سالش با این کیه متفاوت میشه دیگه، حسابرسیش متفاوت میشه، دو تا شغله.
خب این فقط برای مختلف. همون سال اول این ممکنه این مشکل پیش بیاد.
خب
نمیشه مثلا برای سالهای بعد یکیش کرد این رو؟ خب
ببینید فقط
یه دو تا سال خمسی داشته باشه.
ببینید اصلش این است که بله باید دو تا سال خمسی داشته باشه، هر کدوم جداگانه است، اما بعضی از آقایون فرمودن یه قید زدن، فرمودن اگر جوری است که دخل و خرجش یکیه، یعنی دو تا اصلا حساب کتاب جدا نداره، دخل و خرجش یکی، یعنی پولا میاد خب پولا میاد رو هم ریخته میشه، خرج زندگی میکنه، مخارج دیگه میکنه. اگر این باشه نه یه دونه سال خمسی برای هر دو کافی.
و سال دوم خواهر بزرگوارم خانم آبدی گفتن که حالا در الانم زیاد هم سوالم میپرسن که در آپارتمان همسایه سگ نگهداری میکنن، حالا بالاخره یا کنارشون هست یا ساختمان بالایی توی سالن میان میرن. این ابعاد منفی که فرمودید، تبعات منفی شمال حال همسایه همش؟
نه نه نه، برای اون کسی که سگ را نگهداری میکند، نه برای همسایه اون کسی که سگ را نگهداری میکند. همسایه چه گناهی کرده؟ نه، اون آثار مال اون نگهداری کننده یه سگ هست. و حالا یه خانمی هم یه وقتی به من زنگ زد شبیه همین رو، اون خیلی دیگه اصلا در حدی که واقعا مستعصل شده بود گریه. گفتم نه چرا؟ گفتش که آخه آسانسور سوار میشی مثلا سگ رو میاره توپه. گفتم باش باش، اشکالی برای شما ایجاد نمیکنه که، نه آثار منفی برای شما داره نه بحث نجاستش به شما کاری نداره. اون خودش میدونه بحث نجاستش تو خونه اون است و امثال اینها. شما هم تا جایی که یقین ندارید به نجاست، گفت آخه دست به دستگیره در میزنه مثلا. گفتم فرض کن اون خانومه دست به دستگیره در میزنه، سگ که نمیاد دستگیره در رو مثلا بگیره که. بنابراین وسواس هم نشید و این مشکلات هم برای خودتون ایجاد نکنید.
ضمن اینکه حالا بحث نجس بودن سگ که مطرح میشه، اگر خشک باشه یا دست آدم بدن آدم خشک باشه که هیچ مشکلی پیش نمیاد.
هیچ مشکلی.
خب خانم چوپانی هم از فارس مفصل توضیح دادن که همسرشون 65 سالشونه، نه نماز و نه خمس و نه زکات ها به قول خودشون. حالا فرزندان راضی کردن که یه زمین رو بگذارن برای بعد از فوت ایشون برای نماز و روزه و اینا.
بعد از فوت چرا؟ حالا که زمین رو گذاشتن الان این زمین رو بیان چیز کنن، خمس رو حداقل بدن، ولی نماز و روزه فایده نداره. ایشون زنده است، نماز و روزه رو باید قضا بکنه، نماز رو قضا بکنه، روزه رو قضا بکنه، زمینه رو بفروشه، کفاره تو روزه رو عمدی خورده.
آها اونم خیلی سنگین.
بله سنگین میشه، کفاره روزه خوری عمدیشو بده، بارشو سبک کنه.
حالا اینشون
یه تازه راضیش کردن برای
آره، از روی دلسوزی بالاخره گفتن حالا یه کاری براش بکن.
خب الان وظیفه داره، الان هر چی نماز روزه ها رو قضا نکنه به تاخیر بندازه، هی گناه 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 رو هم دیگه اضافه میشه. حداقل باید توبه بکنیم که حداقلش اینه که خدای من توبه بکنم این همه نماز نخوندم روزه نگرفتم، بعدم شروع کنم به قضا کردن. اگه توبه نکنم دوباره گناه، هم تو پشت سر گناهه. مگر اینکه دیگه خب حالا دیگه
حریف نشن و زیر بار نرن،
حریف نشن و زیر بار نرن و حداقل بگن که خیلی خوب، حالا بعد از اینکه بابامون از دنیا رفت زمینا رو حداقل بفروشیم و مثلا بدیم به کسی که نمازاشو بخونه، بدیم به کسی که روزه هاشو بگیره، کفاره هاشو بدیم، خمس بدهکار بوده مثلا بدیم دیگه، چاره نیست.
این کار اشکالی نداره به این شکلی که حالا از روی دلسوزی خانم و بچه‌ها انجام دادن. اما واقعا نمیدونم این هم یک موضوعی است که مگه چقدر از ما وقت میبره. این یه نکته ای هم حالا این خواهر بزرگوارم گفتن که وقتی بهش میگیم میگه این مال قدیمی هاست.
بله
یعنی واقعا نماز و روزه
نماز
و عبادت
پیغمبر بوده دیگه. بله دیگه پس هیچ کس نباید نماز بخونه، قدیمی شده دیگه. یعنی غذا خوردن هم خب مال قدیم باشه که دیگه نباید غذا بخونیم، فرق نمیکنه، این غذای روح ماست، غذای روح ماست. پریروز تو برنامه سمت خدا دوست ترجمندمون آقای حسینی قمی یه روایتی رو خوندن، خیلی عجیب بود، واقعا عجیب بود. روایت رو خوندن با سند صحیح که اگر کسی کاهلی کند در نماز، نه اینکه نخونه ها، سستی کند در نماز، اگر همه صالحین در حق او دعا بکنن، دعای صالحین در حق او مستجاب نمیشه. یعنی همه بگن خدایا مثلا فرض کنید فلانی رو خیرش بده، چنین کن، چنان کن، فلان کن، فیصال کن، هیچ اثر نداره.
حتی کاهلیه در نماز.
کاهلیه در نماز.
یعنی که بعضی وقتا بخونه، بعضی وقتا نخونه، بعضی وقتا دیر بخونه.
سستی میکنه، دیر همه کاراشو میکنه، آخر وقت که شد میگه خب حالا یه نمازم بخونیم. از سر سیری.
دعاییش که در حق
دعای صالحین هم در حق او مستجاب نخواهد شد.
پناه میاریم به خدا. خب خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان بیننده‌ای که همچنان با ما هستید، برنامه زنده زمزم احکام. آقای موسوی از تهران بیننده بزرگوارمون پشت خطن. آقای موسوی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام عرض کردم جناب اسماعیلی مجری محترم، عرض ادب و احترام دارم به جناب وحیدپور استاد بزرگوار و
علیکم السلام و رحمت الله.
شفاف و روان شما استاد گرامی، عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام فاطمی سلام الله علیها. حاجا خدمتتون عرض کنم که من یه شغلی داشتم، شریک بودیم، جدا شدیم مدتی سرمایه داشتم، وقتی سرمایه‌ام رو به اصطلاح جدا شدیم بلافاصله اومدم خمس اون رو حساب کردم، رد مظالم همه رو، پولم رو در واقع پاک کردم، ما بقیه پول رو در جاهای مختلف ملک و زمین خریداری کردم، ارزش افزوده پیدا کردیم. حالا این ملک و زمین رو ارزش افزوده پیدا کرده، مقدارش میخوام برای بچه‌ها به اصطلاح صرف زندگیشون کنم، مابقی رو در یکی از این ملکایی که دارم تخریب و نوسازی کنم، فرسودت بسازم، مغازه‌ای برای کسب کارم انجام بدم. یعنی خواستم ببینم این سرمایه‌ای که من قبلا خمسش رو دادم پاک شده و الان ارزش افزوده است و میخوام الان کسب و کار کنم، آیا خمس داره یا نه؟ از حاج آقای مکارم شیرازی مقلدشان هستم.
بسیار عالی آقای موسوی عزیز، چشم، حتما پاسخ میدیم، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب جناب آقای نعمتی، الحمدلله امشب بیننده های تهرانی ما خیلی فعال هستن، از تهران پشت خطن. آقای نعمتی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
ممنونم، در خدمتیم.
زنده باشید. سلام به حاج آقا میکنیم.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم.
من یه سوالی داشتم جان.
بفهمید، در خدمتیم.
من یه کارگری داشتم پیش من کار میکرد، خب
بله،
بعد متوجه شدیم این کارگره نم نم داره کار ما دزدی میکنه.
بله.
بعد ایشونو ما بیرون کردیم رد. حالا ببخشید. حالا حقوقی پیش ما داره، ما میخواستیم ببینیم این حقوق رو ما بیادیم یا ندیم. این سوال ماست.
بسیار خوب، چشم، ممنون،
قربونت برم،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب جناب آقای موسوی از تهران، استاد مفصل گفتن داستان زندگیشون رو، اما حالا قبلن که شریک بودن جدا شدن، حساب و کتاب رو صاف کردن، حالا ملک خریدن، الان هم میخوان ساختمون بسازن، تکلیف خمسیشون رو بفرمایید.
یعنی مال خودشون رو مخمس کردن، خمس داده شده، با مال مخمس رفتن ایشون چیزای خریدن. بستگی داره، ببینید یه وقت است که با مال مخمس من میرم زمینی را میخرم چه میخوام بسازم
برای خونه زندگی خودم
بسازم،
خب
یه وقت نه، زمین رو میخرم که قیمتش بالا بره، بفروشم مثل معاملاتی هایی که کارار میکنم، که به این کار میگن تجارت. تجارت یعنی خرید و فروش، تجارت. اگر که زمین رو خریدن قیمت بالا بره و بفروشن، سر سال خمسیشون ببینن که چقدر سود کردن، ولو زمین رو نفروختند، قانون تجارت اینه، ولو زمین رو نفروختن، اون به اصطلاح خودشون ارزش افزوده رو خمسشو بدن. اصلش که مخمس بوده هیچ.
بله.
فرض کن زمین رو خریده مثلا 100 میلیون، 100 میلیونه خمسش داده شده بوده. الان فردا سر سال خمسیشه، میبیند که زمینشون شده 200 میلیون. 100 میلیون سود کرده. این خمس داره اگر برای خرید فروش هست. البته این نکته هم باید متذکر بشیم که اگر تورم حبابی بوده، تورم کاذب بوده که یه مقداریش همینطوره، اون تورم رو آیون مراجع کسر میکنن توی خمس، کسرش. ولی اگر نه، ارزش افزوده‌ای بوده که واقعی
طبیعی بوده، مثلا
طبیعی، نه اونو باید خمسش بدن. این مال زمینی که خریده یا خونه‌ای که خریده میخواد بفروشه استفاده میکنه. اما یه وقت هست نه، زمین رو خریده که برای بچه‌هاش بسازه با پول مخمس، تا زمانی که نفروخته باشد ارزش افزوده‌اش خمس نداره. هر وقت فروخت، اون وقت میگیم چقدر سود کرده؟ این مقدار. اون وقت آیا این سوده میمونه تا سر سال خمسی؟ پوله میمونه، خمس داره. خرج بشه، خمس نداره.
حالا یه نکته استاد، مثلا زمین، ملک یا هر چیزی که خریدن افزایش هم پیدا کرده، ولی الان فرض بفهمید 100 میلیونه شده 200 میلیون. ایشون الان 200 میلیون نداره که بخواد خمسش رو بده.
خمس اون ارزش افزوده رو میخواد بده.
آره.
خب میره دستگردون میکنه دیگه.
آها.
بله دیگه، کسی که خمس رو نقد نمیگیره از هیچ مرجع تقریبا، میگه نقد بده. اصل خمس که داوطلبیه.
بله.
شما دیدی تو رسانه‌ها اعلام بکنن که آی مردم بیاد خمس بدید،
متأسفانه نیاد بده جریمهش میکنی.
نخه، نه. یه ساعت 9 شب تا 4 صبح که رفت آمد تو شهر ممنوعه، شما برید 200 تومن جریمت میکنن به خاطر ماشینت. ولی هیچ وقت به خاطر این واجب الهی کسی رو جریمه نمیکنن. تبلیغ هم متأسفانه نمیکنن. الان تو رسانه ما واقعا تبلیغ هست؟ نیست. تبلیغ خمس نیست. میگن که داوطلبیه، برید واجبتون انجام بدید. خب این که داوطلب، بعد که میره اونجا خمسش حساب میکنه، نمیگن که چرا اینجور شد چرا اونجور، میگن آقا چقدر حساب کردی خودت؟ میگه اینقدر. اینم دوم. سه، میگن که خیلی خب حالا چقدر میتونی بدی؟ میگه اینقدر. بقیهش کی میتونی بدی؟ مثلا بعدم. میگن باشه،
درست.
میره دستگردون میکنه، یه مقدارشو میتونه میپردازه، بقیهش هم به تدریج میپردازه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای نعمتی هم سوالی که پرسیدن، یه کارگری داشتن پیششون کار میکرده، خب بعدن متوجه شدن که ایشون دزدی میکرده، دسترازی میکرده به اموال ایشون، الان هم یک حقوقی پیش ایشون داره، چی کار باید بکنن؟
یه وقت است که کارگری رو که بیرون کرده واقعا میدونه فلان مقدار از مال این آقا رو برده،
آها،
اینو میدونه، حسابرسی کرده، میفهمه این مقدار، مثلا یقین داره ها، یقین دارد که این مقدار مثلا 2 میلیون از مال این آقا رو برده، الانم حقوقی پیش ایشون داره، حقوقم مثلا 2 میلیونه، این یر به یر میشه دیگه، هیچ لزومی نداره بهش بدی. چرا؟ چون از پول شما برده و به شما بدهکاره و شما هم نبخشیدیش، یه وقت نبخشید، یه وقت بخشیده، میگه خدا ولش کن. اگر شما اون چیزی که او برده شما بخشیدی، این پولی که پیش شما داره باید بهش برسونی. اما اگر نبخشیدی، شما از یه طرف طلبکاری، از یه طرف بدهکاری. چجوری میشه؟ طلبکار بدهکار چجوری میشه؟ بله، یر به یر میشه. وقت باید ببینه که این مقداری که از حقوق او پیش ایشونه بیشتر از اون ماله، کمتر از اون ماله، دیگه خودش حسابش رو بکنه.
حالا استاد، با توجه به سوالی که ایشون مطرح کردن، من احتمال میدم به این شکل هم باشه که مثلا میگه آقا این کارگر دزدی میکرده، گهگاهی دست رازی میکرده، ولی واقعا نمیدونه که چقدر برمیداشته، چقدر از اموال ایشون رو برده، یه چیز کلی فقط میدونه. اینجا چی؟
اونجا باید حداقل در نظر بگیره، یعنی اون مقداری که یقینه، یقینه بهش بگیم چقدر مثلا شما یقین داری که دزدی کرده، میگه احتمال میدم مثلا 10 میلیون، احتمال میدم، با احتمال نمیشه، ولی نه، کمش بکن، کمش بکن، میگه که یقین دارم که دیگه کمتر از 2 میلیون 3 میلیون نبوده، 2 میلیون 3 میلیون حتما برده، این میشه حداقل یقینی. اون وقت طبق اون مقداری که خودش مطمئنه ببینه حقوقی که بهش نداده چقدره، حقوق کمتره اونه، بیشتر از اونه، مساوی اونه دیگه، اون و فرضهای مختلف داره.
خب خیلی ممنونم، چند دقیقه فرصت داریم، یه چند تا پیام هم بخونم. من گفتن که خمس از چه زمانی و از چه سنی بر انسان واجب می شود؟ مجرد بودن یا نبودن ملاک هست یا خیر؟
مجرد بودن، متأهل بودن ملاک نیست، شاغل بودن ملاک هست، چون اگه شاغل نباشه میگه من درآمد ندارم، مگر یعنی که چیزی بهش بخشیده باشن، اون یه بحث دیگه است.
بله.
سنم ملاک نیست. چرا؟ چون اگر فرض رو بر این بگذاریم که بچه من، مثال خیلی خوبیه، بچه من بچه کوچکه، ولی یه پولی داره، پولشو گذاشتیم سپرده بانکی، مال خودشه، پولشو گذاشتیم سپرده بانکی، مال خودشه، و فرضم بر این بگیرید که اصلا هدیه، مثلا اینو داریم دیگه، ببین ما خیلی از شاید اومدیم پایین نه. فرضم بگیرید که هدیه است، بنا به نظر مقام رهبری هم خمس نداره اصلش، مثلا پوله رو یک کسی به بچه من هدیه کرده، ولی گذاشتیم سپرده گذاری، الان از سپرده گذاری هر ماه یه سودی میدهن، این سوده مال بچه منه، جمع میشه، با اینکه بچه منه من باید خمسشو بدم. اینو بعضی متوجه نمیشن. بچه که تکلیف نداره، صحبت اینه که خمسه دینه، مثل اینکه بچه من، مثال میزنم، بچه من رفته شیشه خونه همسایه شیکونده، یعنی بچه من تکلیف که نداره، که بدهکاره، بدهی خمس یعنی 1/5، 1/5 تو مال ما که قاطی هست مال ما نیست، این 1/5، نصفش مال سادات فقیر، نصفش مال امام علیه السلام، سهم امام، بنابراین تو مال بچه منم قاطی باشه، چون من ولیش هستم، بچه من که سرش نمیشه، من ولیش هستم، تکلیف دارم، وظیفه دارم که اون 1/5 رو از مال بچه خودم جدا کنم ببرم و به مصرفش که عرض شود باید برسانم برسونم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. آقای شعبان صناعی از کرمان گفتن در قنوت نماز فرستادن صلوات برای حضرت خدیجه، حضرت زهرا سلام الله علیهما، بعد از صلوات بر رسول ایراد ندارد؟
اگر خطاب به شخص نکنیم اشکال نداره، خطاب نکنیم، ما چجوری بگیم؟ مثلا اللهم صل علی فاطمه، اینجوری بگید، خطاب به خداست. مثلا همون صلواتی که شما میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینا میگید اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و مثلا فرض بفرمایید مثلا امها،
یا اصلا مثلا اللهم صل علی خدیجه الکبرى مثلا،
خیلی اشکالی نداره،
یا بر همه ائمه صلوات
نداره، هیچ مانعی، اللهم یعنی از خدا، به اشکالی نداره، مانعی نداره.
بسیار عالی. این هم از این سوال. گفتن استاد بین دو ایام فاطمی، فاطمی اول و فاطمی دوم، گرفتن مجلس عروسی گناه دارد یا بی احترامی به حضرت زهرا می شود؟
مجلس عروسی به چه معنایی؟ اینکه ما میخوایم مثلا شادی کنیم، اظهار شادمانی کنیم، این مطلوب نیست، واقعا خوب نیست. اما یه وقت هست نه، میخوایم ازدواج صورت بگیره، ازدواج همیشه خوبه،
خونده بشه و
همیشه خوبه،
حلال و
همیشه. من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم صبح تاسوعا بود یا صبح عاشورا، یه خانواده به من گفتن حاج آقا اگر میشه شما تشریف بیارید برای ما امروز و مثلا عصری عقد دختر پسر ما رو بخونید. گفتم هیچ اشکال نداره، میخوان محرم بشن. ولی خب حالا فرض کن که یه دو روزی صبر کن، تاسوعا بگذره مثلا روز 11ام 12ام، حرام نیست، اشکال نداره، اونجا خوبه که ما دختر و پسری را واسطه بشیم که به هم محرم بشن. ولی اگر شادی باشه و اظهار شادمانی باشه، نه، این پسندیده نیست. این ایام بگذره، بعدش دیگه انشالله برن سراغ شادی حلال، شادی که حلال باشه.
گفتن حکم معالجه در پیشگاه کسانی که از طریق جن مثلا میخوان معالجه روحی و روانی کنن و ضرر خواهی هم نداشته باشد جایز است؟
اگر ضرر، چون اینو از قدیم هم استفتا کردم، سابق مثلا هیپنوتیزم بود که بعضی از طریق هیپنوتیزم مثلا میخواستن معالجه کنن، کارهای غیر مادی فرامادی، اگر واقعا ضرری نداشته باشه، بدون ضرر باشه اشکال نداره، بدون ضرر باشه، چون گفتن بعضی اینم ضرر هم داره.
حالا اینکه گفتن جن، آخه بعضی یه سری ادعاهایی مثلا دارن،
نه نه،
که مثلا ما از طریق جن میتونیم.
آها احسن تو، نه اینو پس شما جداش کنید، من متوجه شدم جنش، نه از طریق مثلا فرض بفرمایید، عرض کردم مثلا خواب مغناطیسی،
نه نه این کلمه جن رو،
جن اصلا تسخیر جن رو بعضی حرام میدونن، اصلا یه بحث دیگه است، بعضی حرام میدونن تسخیر جن حرام.
بعد گفتن حالا اگر راهی جز این طریق وجود نداشته باشد چی؟
اگر واقعا معالجه شخصی منحصر به همین باشه، که مثلا عقیده ندارم منحصر به این باشه، چرا؟ چون شما اصلا مطمئن نیستید که بتوانن این کارو بکنن، به قول شما ادعاست، تازه بتواننم بعد جنه میاد اینو شفاش میده، چیکار میکنه اصلا؟ این چه حرفیست؟ ولی به فرض، ما داریم رو فرض بحث میکنیم، به فرض اگر چنین چیزی باشه، واقعا معالجه شخصی منحصر به این باشه، راه دیگری نداشته باشه، اشکالی نداره.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب استاد بهیتپور. دوستان عزیز بیننده، برنامه زمزم احکام سه روز در هفته هست دیگه، حالا جهت اطلاع رسانی خدمتون عرض کردم، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 18 تا 19. بازپخش این برنامه هم عزیزان که موفق نشدن ببینن عرض میکنم 3:45 نیمه شب فردا، 3:45 و 11:10 دو تا بازپخش است که دوستان در نظر گرفتن برای عزیزان که موفق نشدن این برنامه رو ببینم. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمتون. یه عذرخواهی هم داریم به خاطر برخی از پیام‌هایی که به دست ما رسید و فرصت نشد که همه اونها رو جواب بدیم. در پناه حضرت حق باشید، زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار. خدا قوت جان. اللهم صل على محمد و آل محمد.